یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا این هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من میخواستم اول که از ایران تماس میگیرم، یکی از شهرهای کوچیک و جنوبی ایران، بعد راجع به موضوع مهاجرت به صورت پناهندگی شربته خواستم مشورتی بکنم.
بفرمایید.
میدونین که الان اروپا از را پناهندگی اقامت به شهروندان سوریه میده، بعد الان تو ایران یک گروهی مثلا خیلی ها دارن میرن از شهر خودمون، خیلی ها رفتن که به صورت یعنی در قالب مهاجر سوری خودشون رو معرفی کردن ترکیه، با قاچاقچی میرن یونان و بعد اقامت کشور اروپایی میگیرن. بعد میخواستم اما اصلا به درد خانواده ما میخوره یا نه؟ دو تا بچه دارم، یه دختر 18 ساله یه پسر 13 ساله، بعد شوهرم دکتر دامپزشکه از دانشگاه تهران هم فارغ التحصیل شده، ولی خب درآمد اینجا واقعا فقط در حد گذران روزمره است. بعد ناراحتی قلبی هم داره، یعنی باتری توغل بشه، قلبش با باتری الان کار میکنه. از نظر سیاسی مشکل نداریم، اقتصادی هم در حد میگم روزمره، ولی جوریه که الان دخترم مثلا کنکور قبول نشد، واقعا توانمون نمیرسید که بره دانشگاه بین المللی که سالی حدود 20 میلیون خرجشه. بعد خودم هم فوق دیپلم دارم و میخواستم ببینم چه جوریه، به نظر شما یا به صلاح با این شرایط ما بریم؟ چون واقعا اطلاعاتم خیلی کمه.
ببینید عزیز، 7-8 تا مطلب هست، من بهش اشارت کوچکی بکنم، خودتون و همسرتون بعدن دربارش تصمیم بگیرید. مورد اول این است که باعث تأسفه که آدم ها در حالی که تحصیل کردن و میخوان کار بکنن، کار و درآمدی برای زندگی خوب نداشته باشن. مورد دوم این هست که آنچه که همکنون داره اتفاق میفته اینقدر میتونه شکل و فرمهای متفاوت و متنوعی پیدا کنه که خیلی قابل پیش بینی نیست به دلایل بسیار. نکته سوم این هست که این که گفته شده 10-12% الان کسانی که به عنوان پناهنده دارن وارد اروپا میشن ایرانیان، اگر چنین باشه خیلی عدد با توجه به شرایط بالاست و نشون دهنده همون مطلبی است که شما دارید میفرمایید. اما بریم سراغ جنبه های مثبت و منفی. ببینید عزیز، نه اون اطلاعات برام مهم نیست چون اونا کمکیم. حالا ببینید عزیز، داستان چیه؟ داستان این است که اروپایی ها در آغاز کار با موجی از پناهندگان روبرو شدند که جنبه کاملا فرار و انسانی داشت، به ویژه از سوریه. مخصوصا برخی از تصاویر یا ویدیوها بسیاری از مردمان رو متوجه کرد و بنابراین حکومت ها و دولت ها هم که برها هم جنبه فرصت طلبیشون مطرح، هم اینکه به گونه شهروندان خودشون رو راضی کنن یا در مسیر خواستای اونا حرکت کنن، قدم پیش گذاشتن، از جمله آلمان. ولی همینطور که شما میفرمایید، اینقدر از سایر کشورها کسانی که در شرایطی نبودن که زیر بمباران باشن و مسئله مرگ رشته باشن به این جنبه پیوستن و بعدم به دلیل زیاد بودن این افراد و نگران بودن از بابت مسائل امنیت بلاواسطه و بلافاصله و بعدن مسائل بعدی که به دلیل تفاوت‌های اعتقادی و نوع زندگی، مخصوصا وقتی این اقلیت کمی درصدش بالا بره میتونه مسائل آفرین باشه، همه چیز الان به هم ریخته، به طوری که حتی کشوری مانند آلمان یا برخی از کشورها مجبور شدن حالا آشکار و پنهان یه محدودیتای به وجود بیارن. اینم این طرف است. بعد از اون فصل بسیار سردی رو در پیش داره اروپا با توجه به پیش بینی ها، تازه اگرم همون سرد معمولی باشه میتونه مسئله آفرین باشه. از همه اینا گذشته این گونه نیست که به راحتی این پروسه صورت بگیره. الان گفتگوهایی درباره موقتی بودن اونها و اسکانشون و بعد برگردوندنشون مطرحه و یا به هر حال نگاه کردن به نوعی پرونده‌ای که در اونجا خیلی تفاوت بین کسی که یه درصدی از خانواده چند نفری رو از دست داده زیر بمباران از سوریه اومده تا یه کسی که در ایران بگه من فرض کنید خیلی زندگیم راحت و آسوده نیست، برای که این در این زمین‌ها به دلیل زیادی افراد یا دقت‌هایی می‌کنن یا انتظارات اثباتی شرایطی دارن که احتمالاً برخی از دوستان ایرانی موفق نخواهند شد. از اون گذشته شما همسری دارید که مقدار مشکلی دارن که شاید مسئله آفرین باشه. فرزندان شما نه در سن کوچکی هستن که نفهمن، نه در سن بزرگسالی هستن که رو پای خودشون بایستن. هر دو، چه دخترتون که الان بزرگتره چه پسرتون که کوچکه، اینجا میتونن به هم بریزن عزیز. نه، من اصلا فکر نمی کنم برای شما انتخاب درستی باشه. یعنی من فکر می کنم احتمال این که این سفر به راحتی صورت بگیره با وجود هزینه سنگین و شما بتونید در یک کشوری در اروپا، اونم بدون آگاهی و آشنایی، ای بس آلمان باشه، فرانسه باشه، شاید شما هیچ کدوم از این دوتا زبون رو ندونید، برای که اون انتخاب خیلی دست شما نیست، معلوم نیست به کجا خواهید رسید. به نظر من خیلی حتی به 2% و 3% هم نمیرسه. یعنی اگر من بگم یه شرایطی مانند شما از 100 نفر یک نفرشون به اصطلاح خودمون عاقبت به خیر میشه، حتی من شک دارم یکی دو نفر، چه رسه به این که آدم بخواد با یه احتمال 70-80% بره. نه، اگر شما یه جوونی بودید مثلا 25 ساله 30 ساله و یه زبانی را از این زبانهای اروپایی میدونستید یا انگلیسی میدونستید، اگر کسی بودید که
فرما بودید ببخشید آقای دکتر، من و دخترم تقریبا مسلطیم به زبان انگلیسی، ولی شوهرم که در حد همون تحصیلات دانشگاهی، پسرم هم که هنوز کوچیکه، از نظر زبان مسئله نیست، ولی میگم به نظر شما اصلا
آخه ببینید
به قول همون عاقبت بخیری
نه نخواهید. آخه ببینید کشورهایی که شما رو انتخاب کنید، انگلیسی یه زبان عمومی است که خیلی کمک میکنه، اونو با تون موافقم، ولی الان انگلستان اصلا به اون اندازه هیچ کسی رو نمیپذیره، برای که اونا اصلا یه نگاه دیگری به این موضوع دارن و در نتیجه شما کشورهایی که اصلا مثل آلمان و اتریش و اینا هستن، تازه اونا هم گفتن الان زیر یه مقدار فشارن، بعدم با توجه به حوادثی که در خاورمیانه اتفاق میفته الان بسیاری از این کشورها حاضر هستن به پناهجو پناه بدن، ولی بعدن نمیخوان مدعیان آزادی و یا رفتار مذهبی در خیابونهاشون باشن و یا واکنش های از این قبیل. بعدم در همه این کشورهای مقدار گروه های تند و افراطی هستن که اصولاً با مهاجرین مسئله دارن، هم به دلیل باورها هم به دلیل سابقه تاریخی یا ارتباطات خصوصی. نه به نظر من، من اگر جای شما، نه حتی یک آنم به این فکر نمی کردم، به نظر من شما بسیار خطر بزرگی رو باید انتخاب کنید. بعدم تازه پشتش چند سالی اوضاعتون حتما بهتر از شرایطتون الان در ایران نخواهد بود که از یه ثبات و قرار برخوردار باشه. اینجا به اون صورت ها خبر نیست. اونم وقتی با یه همچین هجومی رو هستیم و بعدم در یه چنین شرایطی، شما اگر از یه مسیری که معمولا ممکنه مدتی طول بکشه، قانونی، قابل قبول، خودتون آماده میکنین، تکلیفتون روشن، محلتون معین، حرکت بکنین، تازه یه عالمه گرفتاری های مهاجرت دارین. ولی الان نه عزیز، این کار ممکنه برای یه جوونی که دیگه به دلایلی فکر میکنه اونجا جایی نداره و ضمناً آماده سختی بکشه و ریسک و خطر بکنه و هنوز خودشه با خودشه و ازش تازه اگرم موفق بیرون نیاد یه مهارت‌ها و توانایی‌های پیدا کرده که در زندگی به دردش بخوره. ولی شما نه عزیز، شما شرایطتون بسیار نامرتبه. تنها جنبه مثبتی که اشاره کردید فقط و فقط مسئله دانستن زبان انگلیسی شما و دخترتونه، اما این اصلا دلیلی برای آمدنتون نیست. و به نظر من بسیاری از کسانی که دارن در یه همچین شرایطی میان، متوجه هستم که یه امیدی و آرزوی دارن ولی خیلی با واقعیت ها نمیخونه و به همین جهت هست که باید صبر کرد. جان
آقای دکتر، در مورد آمریکا چی؟ آمریکا احتمال اینکه پناهندگی بشه کاری کرد هست؟
نه، اونا الان دنبال این خط نیستن. علاوه آمریکا خودش رو یه مقداری از این صحنه دور نگه داشته. اینا همه این آتش بیار این معرکه بودن به دلیل که نه رعایت اصول انسانی کردن، نه اخلاقی کردن، نه تو به نظر من مصلحت و منفعت خودشون افتن روی خطای عجیب و غریب. نه، اونا هم الان تو این زمینه قدم پیش نمیذارن. من فکر کنم تعدادی که امریکا گفته میپذیرم یه عده محدودی است. بعدم اونها میرن سراغ کسانی که مثلا طرف بیاد نشون بده که از 20 نفر اعضای خانواده‌اش 10 نفر کشته شدن عزیز، و اسناد و مدارکشو داشته باشه. این مال پناهنده است، این برای دادن یه فرصت بیشتر به آدما برای استفاده نخواهد بود عزیز. شامل حال شما حتما نمیشه، برای که بعدم رسوندن شما به اروپا الان همونطور که خودتون گفتید یه راههایی وجود داره که افراد دارن خودشون رو به این نوعی وارد حریم اون مرزهای اروپا میکنن که فعلا قصد برگشتشون رو یا بازگردوندنشون رو ندارن، ولی همچین دسترسی به امریکا وجود نداره. شما اگر می آمدید امریکا و وارد خاک امریکا می شدید، پناهنده می شدید، بله اون خیلی فرق نمی کرد که کجایی هستید، ولی این در اختیار در دست هست شما.
با ویزای توریستی یا به این شکل نمی شه اومد.
ببینید اینا با ویزای توریستی به آدم ها برخی از اوقات می دن، ولی همیشه کاری میکنن که طرف نتونه این گونه بگیره. مثلا به ویزای توریستی به یه نفرتون میدن، به سه نفر دیگه تون نمیدن. بنابراین چرا؟ برای که میدونن شما چهار نفر اومدید، بعدن فردا صبحش تو اداره مهاجرتید برای تقاضای پناهندگی و نمیکنه. یعنی شما ویزا نمیتونید بگید. یعنی من تقریبا مطمئنم به شما به صورت یه خانواده چهار نفره حتما ویزا نخواهم داد، یعنی حتی یه درصدم شک ندارم. بنابراین به نظر من از این راهی که میان بر بیرون بیاید. متوجه هستم، متاسفم که به اینجا رسیدید که میخواید چنین کنید، اون باعث تاسف بسیار بسیاره، ولی با توجه به آنچه اطلاعاتی که شما من دارید و اطلاعاتی که من به هر حال دارم، خیلی هم دور از واقعیت نیست. من فکر نمی کنم از 100 تا خانواده مانند شما حتی یکی دو سه نفری پنج نفری هم امکان این داشته باشن که به یه جایی برسن که احساس کنن کار خوبی کردن و احتمالاً یه مقدار پشیمانی و پریشانی به دنبالش هست و کارا سخت‌تر از ایناست عزیز. یعنی شما به همین جهت که می‌بینید درصد بالایی در این مسیر و راه حتی کشته شدن و این نشون دهنده این است که اوضاع عادی نیست و الا اونایی که نزدیک بودن، اونایی که به هر حال از قبل آمادگی داشتن، اونایی که وحشت اون محیطو دارن، اونایی که مقدار به اروپا نزدیک بودند و خبر از این ماجرا دارن، یه مقدارم ارتباطاتی دارن، نتونستن سالم به اینجا برسن و خیلی از پا در اومدن. و ولی چرسه به شما که از اون ورا میخواید تازه راه بیفتید، بعدم شما برای رسوندن خودتون به اروپا یه عالمه هزینه خواهید داشت که اون خودش خرج یکی دو سالتونه.
نه های دکتر زیاد نیست، یعنی قاچاقچی حدود 5 میلیون میگیره، تا ترکیه هم دیگه حد اکثر 500-600 تومن میشه بلیط هواپیما برای هر نفر. بعد از اون برام یه خرجی، حالا میگن با چون پسر برادر شوهرم رفته به این شکل رفته.
کی رفته عزیز؟ چه مدت قبل؟
هفته گذشته رفته.
خب اون الان کجا هست اگر میدونی؟
الان یونانه، قراره که یکی دو روز دیگه بر آلمان.
چند سالشه اون؟
17 سالشه.
بله، البته آخه قراره رو من نمیدونم، خیلی مطمئن نیستم چه قراری باشه عزیز. یعنی این خبرها خیلی خبرهای درستی نیست، خبرهای امید وار کننده یا مبتنی بر آرزو هست، ولی به نظر من واقعی نیست. یعنی یک کسی 7 روز قبل از ایران را بیفته، بعد به زودی از یونان بره آلمان،
ولی برقه امضا کرده، انگشت داده، چون تلفنی تماس داریم، انگشت داده پای برگی که پس فردا بره برلین، گفتن برای برلین میفرستیمش. بعد الان یکی از برادرای دیگه شوهرم میخواد دختر 20 سالش رو بفرسته، میخواستم واسه درس خوندن، البته میخواد بره، یعنی اینکه پناهنده بشه که بعد بتونه درس بخونه. امکانش هست چجوری؟
من میترسم، من اگر پسر 17 ساله من و دختر 20 سالم بود، من حتما این کار رو نمی کردم. ممکنه آدمیست که یا ترسوم یا اطلاعات رو درست ندارم، ولی من با توجه به آنچه که میشنوم، تصویری که شما ارائه میکنید، این تصویر خیلی واقعی نیست عزیز. یعنی من فکر میکنم خطراتی، اونم خطرات جدی سنگین داره. حالا اینکه این 5 میلیونی که شما گفتید برای هر 4 نفرتون یا برای هر نفر؟
نه هر کس، هر نفر 1300 دلاره هر نفر.
خب شما که خودتون اینجا 5-6000 دلار، خودش نزدیک بیش از 20-25 میلیون میشه، بعد اون تیکر هم که دارید، یعنی شما باید یه چیز نزدیک 40-50 میلیون تومان بذارید تا بتونید بیایید، درسته؟
بله، ولی خب اگر به اصطلاح برای آینده باشه، بدونم که بچه هم اونجا میتونن تحصیل کنن. میگن کسایی که پناهنده میشن، اینی که ما شنیدیم، تحصیلشون مجانی.
نه اون درسته، اون قسمت بعدیتون در اروپا الان در اون سطح تا بله اون خیلی جا میشه برن برای پناهنده این امتیازات و قاعده. نه به هر حال یه مقدار برخورد انسانی دارن ولی انسانی هستن با ظرفیت محدود. ما که خودمون داریم فرار میکنیم از کشور خودمون، حداقل اینا دارن یه مقدار فراری راه میدن. ما بعد درباره اخلاق و روحانیت و انسانیت و برتری و نمیدونم فرهنگ و تمدن صحبت میکنیم.
از نظر این اگر فرض کنیم انشاءالله به سلامتی سالم برسن، بعد به نظر شما از نظر آسیب روانی و
اونقدر مشکل نخواهد بود. معلومه یه عده فشارهایی روشون میاد ولی غالبا اگر جوونا باشن خیلی زود خودشون رو سازگار میکنن. اگر آسیب سنگین روانی خوردن اینجا ممکنه بشکنن، ولی اگر نسبتاً بچه های عادی باشن نه، به هر حال زندگی سخت اینجا همچنان قابل قبول و تحمله برای که یه روال و قاعده ای داره. حالا بذارید ببینید این پسر برادر میرسه، او به کجا میرسه، چون اون شاید تا حدودی بتونه یه واقعیتی و یه تجربه ای رو نشون بده. حالا اگر خواستید بازم تلفن کنین چون موضوع مهمی میدم برای
جان. گفتن بین 20 روز تا یک ماه دیگه درا رو میبنده اروپا به خاطر سرمای شدید، دیگه از راه دریا نمیتونن کسی رو ببرن چون با قایق میرن، بعد نرسیده به یونان قایق رو سوراخ میکنن و بعد دیگه اینا شنا میکنن تا پلیس یونان بگیرتشون از رو آب.
خب اگر به من همچه حرفی رو بزنن، حتی اگر قرار بود از جهنم هم بگریزم این کار رو برای رسیدن به بهش نمیکردم. نه عزیز، نه اینا با شما و به عنوان خانواده کار درست نیست. من گفتم من برای یه جوونی که حاضر به قبول خطر ریسک میتونم برم، ولی نه برای شما عزیزم. متاسفم واقعا. فقط اگر به شما بگم غمگین شدم، باورم کنید که ما چرا باید کارون به اینجا برسه که آدمای به هر حال تحصیل کرده که مایلن کار بکنن امکان زندگی نداشته باشن برای خودشون و فرزندانشون بخوان این گونه بگریزن که کار به صورت،
یعنی برای چون الان جاریم پیشمه خودش صحبت نکرد، میگه برای دخترم چون 2-3 سال کنکور داده قبول نشد.
نه آخه عزیزم ببینید، منی که حاضر نیستم اونقدر درس بخونم که کنکور قبول بشم، یه مقداری معلومه اون آمادگی سختی های دیگر رو نداره، علاوه باید زبانشون خوب باشه و الا میتونن اذیت کنن. تنهایی هم رفتن خیلی خطرات با خودش داره. حالا یه ذره باز فکر کنید، بازم بیاد رو خط و شما رو دلم میخواد، برای که میدونم این مشکل عمومیه، شاید بیشتر بتونیم با هم صحبت کنیم. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، ولی متاسفم از اون چی شنیدم.
خیلی متشکرم دکتر، ممنون. خودت
شنگ و نجمن با ما باشید.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم. آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند، برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشینگی و آورده.
اراکی مگو تازه که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگون نبودم واسه جست تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همیشه کیتلینگ میکنه
دیگه، خالی نبم دیگه.
خ خالی نمیبندن که. اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسنادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته
یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
رکای کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج می‌برید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیولی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171. 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه. به به آخ جون،
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
شنوندگان گرامی، به برنامه راستا و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من از اروپا زنگ میزنم. مشکلم اینه که اگه اسمش مشکل باشه، پسر 14 ساله‌ای دارم که چند ماهیه که با یه دختری دوست شده که این دختر سنش خیلی بیشتر از پسرم هست. ما قرار گذاشتیم
چقدر بیشتر؟ چقدر بیشتر؟
متاسفانه خودش نیست.
نه، چند سالش اون دختر؟
19 سالش آقای دکتر.
پسر دو ایرانیه یا یکی مال اروپا؟
نه خیلی دختر اهل همینجاست.
خب پسر شما از نظر جسه و بدنیش درشته یا کوچولوه؟ و اون دختر خانم چی؟
بله، هم درشتر و بلند قدتر از اون دختر هست و اصولا همه میگن که از سنش بیشتر نشون میده، هم به خاطر حرف زدنش و به خاطر مشخصهای دیگه.
خب حالا ناراحتی شما چیه؟
مشکلم اینه که همین با هم صحبت کردیم که این بزرگتر بودن تو ذهن من در واقع نمیدونم که آیا این به صلاح هست یا نه. با هم صحبت کردیم، تصمیم گرفتیم با شما مشورت کنیم، ولی متاسفانه خودش نیست الان اینجا که اونم حرفاشو بزنه.
آخه اصلا مسئله حرف زدن نیست. نه صبر کنید،
مشورت شما می‌خواستم ببینم شما چی می‌گید.
نه حرف زدن نیست. شما مخالفید، ببین می‌خوان عروسی کنن که شما نگران سنشون جمعیتی داره.
نه، فقط من نمیدونم که آیا این اختلاف سن از نظر شما قابل قبول هست.
در امریکا اگر بود دختر میبردن زندان. میدونید چرا؟ برای که اون سنش بیشتر از 18 است، اونم 14 است. برای که یه دونه برحال آدم بزرگ سال و یه کودک رابطه داره. حالا کشور شما رو اونجا رو نمیدونم چه خبره. بله، حالا دوستیشون در چه حدی هست؟ یعنی چه مدت شروع شده و چگونه است؟
بله شروعش با هم توی گروه موسیقی کار میکنن، دختر میخونه و پسر من درامر هست، درام میزنه و تقریبا هر روز همدیگر رو میبینن بعد از مدرسه، یعنی اون دختر که دانشگاه میره امسال وارد دانشگاه شده و با هم از طریق تلفن و فیسبوک و اسکایپ و اینا هم صحبت میکنن در واقع دائم.
خب حالا به من بگید واقعا پسرتون 14 سالشه یا کمی بیشتر، دختر واقعا 19 سالشه یا کمی کمتر؟
نه نه هر دو همینقدر که میگم. پسر من توی ماه ژانویه 15 سال 14 سالش تمام میشه و دختر دو ماه پیش یا ماه پیش 18 سالش تموم شده. 19
خب بنابراین فاصله شون 4 ساله دیگه. نه ببینید خب همینجا من چون معمولا همیشه تو این سالا یکی که میخوایم کوچیک‌تره به هر دلیلی کمی کوچیکتر میکنیم، بزرگتر کمی بزرگتر میکنیم، یه سالی فاصله رو اضافه میکنیم. خب فاصله شون 3-4 ساله، 3 سال خورده ایه و اهمیتی اونقدر نداره.
5 سال آقای دکتر، 5 سال فکر کنم اگه اشتباه نکنم.
چرا شما اشتباه میکنید؟
من میخوام، برای من مسئله نیست، من فقط میخوام نظر شما رو
بدونم. من مسئله باش ندارم،
به این توافق رسیدیم که شما هر چی میگین قبول کنید.
نه من حرفم این است که من اگر خودش بود یه ذره حرف زد، ولی اگر ظاهر و بدن و جسته شون همچنان پسر شما درشتر و بزرگتره، درسته که ماجرای در حقیقت به عنوان یه دوستن، اونم اینو انتخاب کرد، اینم اونو انتخاب کردی. نمیخوام بگم انتخاب درستی، چه بهتر بود که اون دختر خانم 14-15 سالش بود مثل پسرتون، ولی حالا اونم 18 سال و خوردهشه، دو ماهشه، همچین پسر شما هم که دو ماه دیگه میشه، یعنی 3 سال این فاصله شونه دیگه. اینقدر شما قشقرق به پا نکنید، عروس که نمیخواد بگیرید، به هر حال با سنش چی کار بده. یا اگر هم شاید بگید با بابا شریک بشه مثلا.
آقای دکتر مرسی از که جواب دادین، ولی یه سوال دیگه بکنم، یعنی موقعیت رو یه کمی روشن‌تر بکنم. پسر من در کمال صداقت یک بار از من پرسید که آیا میتونه کنار این دختر دراز بکشه، یعنی این تمایل هست، منتها من واقعا نمیدونم چجوری باید برخورد میکردم. برای همین گفتم که نکن این کار رو، بذار ما یه اطلاعات بیشتری به دست بیاریم تا ببینیم که چه تصمیمی باید بگیریم.
شما چند
برای همین هست که من
شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
من همین یک پسر رو دارم.
چه مدتی است که اروپا هستی؟
نزدیک
18
سال.
بنابراین اونجا متولد،
اونجا به دنیا اومده پسرم.
حالا اگه من از شما بپرسم تو کلاس مدرسه ای که پسر شما هست، اگر 10 تا پسر هستن چند تاشون دوست دختر دارن، پاسخ شما من چی عزیز؟
من از خودش پرسیدم اینو، میگه که اکثر بچه ها هم دختر و هم پسر دوست دختر و دوست پسر دارن.
بنابراین چیز غیر عادی نیست، خیلی به سنه گیر ندید عزیز. گفتم نمیخوام بگم خوبه، ولی اینقدر بد نیست که آدم بگه چون اون سنش هست و بیشتره بهتر این کار نکنید. تازه معلومم نیست اگر این حرفو بزنید فایده‌ای داشته باشه و نتیجه بده. حرف شما این است که بیا به من بگو اوضاعتون چگونه است، چه خبره، و بعدم واقعا اون پرسش هست که چرا اون دختر پسر شما رو خواست. حالا اگر یه کسی به اون دختر خانم بگه چرا رفتی سراغ یه پسری که، ببینید این که آدم 40 سالش باشه اون 37 سالش باشه که عیبی نداره، ولی ماجرا اینه که بین 18 تا 14 خیلی فاصله است. حالا اگر کسی به اون دختر بگه این چه رابطه ایست که تو را انداختی، فکر کنید جوابش چیه؟ اون دختر یا پسرتون میگه چگونه دختریه؟
من در واقع این دختر کمی از من دوری میکنه، چون که واقعا احساس فکر کنم احساس میکنه شاید که من عجیب میدونم این رو، در صورتی که من خیلی هم عجیب نمیدونم. در حقیقت من با مادر این دختر همون اوایل که موضوع رو فهمیدم صحبت کردم، به خاطر همین که شما فرمودید که دختر بزرگتره و پسر هنوز 18 سالش تموم نشده، در صورت فکر میکنم که دختر میگه که این بچه نیست برای اون، برای اون این پسر، یعنی پسر من بچه به نظر نمیرسه، چون که خیلی چیزای زیادی میدونه، یه کمی همینطور که میگم بزرگتر از سنش هست. و مادرش میگفت که دخترم میگه که با پسر شما بهتر میتونه، بیشتر میتونه حرف بزنه تا با دوست پسر قبلیش که اون بزرگتر بوده خیلی از این.
به هر حال
یعنی حرف برای گفتن دارن.
ببینید عزیز، وقتی که ببینید یه تفاوتی است بین اون سن واقعی یا تقویمی ما با سن روانی. برخی از آدم‌ها یه ذره جلوان، بچه‌های تک معمولاً زمینه این که با بزرگا باشند و با بزرگسالا رو رابطه بهتری داشته باشن یا بدونن چه کنن درشون خیلی بیشتره، برای که رابطه های برابر رو با خواهر برادر نداشتن. بنابراین پسر شما واقعا میتونه در حالی که مثلا در دو ماه دیگه میشه 15 ساله 16 17 ساله باشه. اون دختر خانمم به هر حال تو اون کشور به دلیل اینکه با شرایط آشناس خیلی از وقت راحت نیست با بچهای هم سن و سالش و کمی بزرگتر خودش که مال اونجا هستن. خیلی از اوقات هم این گرایش ها به خاطر اینه که به دنبال تفاوتن یا به خاطر گریز از اون فرهنگی که درش هستن که به دلایلی دوست ندارن. ولی من چون موضوع رو خیلی جدی نمیبینم و جدی هم نخواهد شد، از صدتای موردش هم جدی نمیشه، به نظر من شما خودتون رو اذیت نکنید که حالا مخالفت کنید. گفتم تازه برفرض که مخالفت کنید میتونه مقدمه دوری و جدایی شما و یا پنهانکاری و دروغگویی پسرتون بشه که از این به بعد اون ارتباط و فاصله هم نداشت باشه. حرف این است که پسرم رابطه درستی نیست، رابطه خوبی نیست، به قول معروف خوشبختانه عاقبت و آخر خوبی هم نداره. ولی اگر میخواید با هم دوست باشید دوست باشید، ولی مواظب و مراقب باش که بیخودی گیر نیفتی و گرفتار نشی. برای من مطمئنم تو اروپا هم در بسیاری از کشورها این نوع روابط بین بزرگ سال و به یک اعتبار کودک اصلا غیر قانونی و جرمه. یعنی شما کاری که دارید میکنید حتی اگر تو اروپا هم نباشه تو امریکا هست. نتیجه ای که میخوام بگیرم این است که
اینجا هم جرمه،
بنابراین من چون قوانین رو نمیدونم ولی مطمئنم به هر حال یه گفتگوی بین بزرگسال و کودک است. و این دختر خانم اگر 17 سالش بود مسئله نبود، اما همینقدر که از 18 گذشت در بسیاری از این کشورها به عنوان بزرگسال تلقی میشه و رابطه بزرگسال با کودک درست غالب اوقات عکسش پسره که بزرگ دختر کوچک، ولی اینجا وارونه شده. شما حرف این است که پسرم فلانی هم گفت که منم میگم نه رابطه خوبیه نه درستیه نه مناسبیه نه پایان معمولا مناسب یا خوبی داره، حالا نمیخوام بگم چون ممکنه خیلی راحت هم از هم جدا بشن، ولی حالا شما دوتا با هم نزدیک شدید خب با هم هستید، فقط یه مقدار مواظب و مراقب باشید که خودتون رو هم دیگر اذیت نکنید و همین نه خودتون اذیت کنید نه هم دیگر رو. اگر چنین شد خب شده دیگه. برای حالا شما پسرتون از این رابطه در بیاد میرسه رو یه دختر 14-15 ساله 13 ساله دیگه، به هر حال اون چیزی که خیلی خوب نیست اینه. خیلی از اوقات هم ای بسا هم پسرتون هم اون دختر کمتر اذیت بشه در همچی رابطه تا اینکه پسرتون بره سراغ یه دختر 13-14 ساله. اینه که چون همونطور که خودتون گفتید یه چنین چیزی رایج و شایع هست، چون بچه‌ها به هر حال تو این سن و سال برای یافتن خودشون به دنبال آینه میگردن که این آینه دوست پسر و دختر هست و یه چنین نقشی هم ایفا میکنه، خیلی از اوقات هم براشون بر حالی که ممکنه آزاردهنده و اذیت کننده باشه مفیده. یعنی اگر به من بگن تو بیا بین مثلا بچهای 14 ساله تا 18 ساله بگو هیچ رابطه ای نباشه یا رابطه باشه، من ترجیح رابطه رو میدم، برای که اون به هر حال ما رو به جنبه های انسانیمون نزدیکتر میکنه. مهمش اینه که از توش به دیگری آسیب نزنیم و یا خودمون آسیب نبینیم. الا اگر قرار باشه یه دوستی باشه میآید و میرود و بعدم میاد یه مقدار از مراحل رشد. اینه که خیلی سر به سرش نذارید، بهش بگید که خیلی خوشحال نیستم، موافق نیستم، این کارو درست نمیدونم، ولی اونقدرم بد نمیدونم که جلو تو بگیرم یا به تو بگم نکن. بنابراین انتخاب توئه، ولی من خوشحال و راحت و راضی باش نیستم. و
مرسی آقای دکتر. یه سوال دیگه، یعنی در ادامه همین یه سوال دیگه بپرسم.
بفرمایید.
ببینیم توی اون تعلیم و تربیت شما گفتید که یه قسمتی یه کمی برای من نامفهومه، گفتید که خانواده ها با دخالت های بیجاشون و انتظارات عجیب و غریبشون باعث میشن که بچه ها به هر حال به روش نرسن، این قسمت مطمئن نیستم. سوالم روی دخالت های بیجا و انتظارات عجیب و غریبه، به من میشه لطف کنید بگید این بیجا بودن و عجیب و غریب بودن یک مثال مشخص به من؟
همین دخالت ها دخالت بیجا یه مقدار این که چرا با دوست چنین کردی یا نکردی، دوست پسر یا دختر، برای که واقعا برای که ما اونا نیستیم، اون روابط رو نمیشناسیم. من شما ایرانی هستیم، من شما مثلا آلمانی یا فرانسوی که نیستیم عزیز. جامعه و محیط هم عوض شده، یه نسل هم دگرگون شده، 25 سال 30 سال از اون که من شما بودیم گذشته. برای که واقعا ما داریم وارد یه صحنه میشیم که اونجا جایی نذاریم، نظرمون هم فرقی نمیکنه. انتظاراتون این است که بچه‌ها بگیرن بشنن صبح تا غروب درس بخونن، که همچی انتظاری اصلا سالم نیست که اتفاق بیفته. ببینید ماها باید بپذیریم که ما از یه بچه 6 ماهه رسیدیم به یه بچه مثلا 15 ساله و این همون بچه شش ماهه کودکی ما نیست و محیط و شرایط هم همون نیست. خیلی آگاهی و دانایی میخواد. متاسفانه ما برخی از اوقات با انتظاراتی که داریم که اصلا سازگاری با محیط نداره، یا همطور که گفتی به دلیل اینکه وارد یه مواردی از زندگی بچه‌ها میشیم که اونقدر جایی نداره. فرض کنید در مورد غذاشون یا در مورد لباسشون یا در مورد طریقه خواب و بیداریشون یا برنامه‌هاشون یا دوستاشون، خیلی از اوقات واقعا وارد این صحنه شدن که اسمش دخالته، برای که قرار نیست ما جایی داشته باشیم. نظرمون رو یه بار حد اکثر وقتی خیلی فکر کنیم بد و غلطه، دوبار میتونیم بگیم، بعد باید بریم از صحنه بیرون دیگه. به همین جهت است که پرورش و تعلیم و تربیت یه کلیاتی داره و بعدن پذیرفتن این که بچه‌ها غیر از ما، متفاوت از ما، خیلی از اوقات کارایی میکنن که اصلا ما نمی‌کردیم یا دوست داریم اونا انجام بدن، ولی به هر حال شرایط و محیط بسیار بسیار دگرگون شده و اینا مال یه دوره دیگری هستن که با سرعت داره تغییر پیدا میکنه. در گذشته 100 سال میگذشت، به اندازه برخ از وقت 3 ماه الان که جهان تغییر پیدا میکنه، دنیا تغییر پیدا نمیکرد. اینی که این مقدار همه چیز رو باید اندازه بگیریم، بعدم تازه مطمئن باشیم که حرف ما هم درسته هم مفیده و موثره. بنابراین حرف من اگر درست نیست که مطمئن نیستم، یا مفید نیست که مطمئن نیستم، ولی بیشتر تازه موثر نیست. برفرد که درست و مفید باشه تازه نباید گفت، وقتی فرقی نمیکنه و به ما اهمیت نمیده. بنابراین خودتون اذیت نکنید، به هر حال پسر ما هم سر به سرش نگذارید. ای دلش خواستون پارسه،
ببخشید در مورد این که اون سوال من که گفت من اشکال نداره اگر کنار این بخوابم،
اصلا بشوبید اصلا اینا ببین همین جده نسب کن،
اینم جز اون دخالته،
حتما دخالته. به شما میگه اصلا پسرم این حرف به من چرت و پرتی داره، یعنی چی؟ این که بخوابم بله خوابیدم، بعد بیاد بگید یه دستم رو به دستش بزنم، دوتاشو بزنم، نه دیگه شما خودم.
این نشون میده که واقعا بچه هست هنوز.
خب نشون میده بچه، نه نشون میده هیچی بهش بگید من سرم نمیشه، من این دخالت
من
نمیدونم به من چه بگید، هر کار دلتون میخواد با برحال مواظب خودتون باشه. خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
آقای دکتر ببخشید پسر من اومد همین،
نه دیگه ولش
شما میخواید،
نه عزیزم، نه من دیگه چه حرفی باش دارم. ببینید همین کارا رو میکنیم شده دخالت، ما حرفا اونو با هم زدیم، شما نزن.
برای اینکه من ما قرارمون این بود که
قرار این بود سرکار خانم بود. اینجا رادیو بقیه هم هستن، من حرفا اون زدم، نمیخوام که مطالب رو تکرار کنم. ببینید همین میشه انتظار زیاد، هیچی ولش کن، قربان شما. شنگ رجمن با ما باشید.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در
امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
ماهنامه رادیو همراه در مراکز مختلف ایرانی لس آنجلس، والی، اورنج کانتی و گلندل همکنون در اختیار شماست. علاقه‌مندان می توانند با مراجعه به این مراکز شماره اول ماهنامه را دریافت کنند. وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، والی پرودیوس، شیرینی‌سرای ونچورا، سوپر تهران، سوپر ستاره، روز مارکت، ایلاد مارکت، سوپر سان، توچال مارکت، کتاب سرا، شرکت کتاب، شرکت پارس، میوزیک باکس، سوپر ایروین، سوپر جوردن، کران ولی مارکت، میشن رانچ مارکت، آنی گروسری، ام‌ان‌ام مارکت، گولدن مارکت، اولد فشن مارکت، های مارکت، سلین فود بازار، دوران مارکت، گراند فود مارکت، فوتیل فود مارکت و شیرا گروسری. ماهنامه رادیو همراه از همکنون همراه شماست.
Be your own boss. بله، رئیس خود باشید. رانندگی در اوبر را امتحان کنید. با کد ما ثبت نام کرده و مبلغ $400 در شروع به عنوان جایزه دریافت نمایید. فقط برای مدت محدود. نگران اتومبیل مناسب نباشید. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-844-7529 تماس بگیرید. 818-844-7529.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله، خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من راجع به پسرم خواستم ازتون بپرسم. یه دو ماه پیش یا حالا وقتش اونقدر یادم نیست، شما تو رادیو گفتین که بچه‌ها رو که برده بودیم برای امتحان هوش ازشون پرسیده بودیم که اگه از یه شماره بالا بود به شما بگن که ببینین زیر بدبختی میشه و نمیدونم چی. این شماره چیه؟ چرا
نه؟ ببینید، اولا خب اون نظر شهر، ببینید اون چیزی که اسمش هوشه که اجزای نهگانه ای داره و تستای هوش اون را اندازه میگیرن بین 0 به 1 اعتبار تا 200. یعنی اون کسی که بعید همچی کسی، معمولا آدم ها با 30 و 40 و 50 هستن مگر خیلی غیر عادی باشن، شروع میشه تا 200. بیشتر مردم دنیا اون چیزی که متوسط هوش هست 100 هست و یه چیزی شاید نزدیک 80-85% مردم بین 90 تا 110. بنابراین اون بهره هوشی است که معمولا در جوامع مختلف دیده میشه. حالا ما معمولا تا 70 رو عزیز به عنوان عقب مانده یا عقب افتاده ریتاردد میشناسیم که انواع چهارگانه داره. بین 130 به بالا هم وارد مرحله باهوشان و بعد از میذاره بالاتر، حالا با تقسیم بندی هایی که جای مختلف است، تیز هوشان و چیزهایی از این قبیل میکنه. مطالعات نشون میده بهره هوشی 110 تا 140 به یه فرد بیشترین امکانات و شرایط مناسب رو میده. بهره هوشی اونور 150 معمولا میتونه فرد رو به دلیل اینکه بقیه مردمان آنچنان نیستن در بسیاری از موارد زندگی با اشکال روبرو کنه. و مثالی که بیش از همه میشه فهمیدش اینه که شما تصور کنید یه اتومبیلی داشته باشید در هر جای دنیا، تا پشت فرمون نشستید اگر ایران یا هر جایی هستید با سرعت 60-70 کیلومتر بعد از مثلا 1-2 ثانیه شروع کنید، یا در امریکا مثلا 50-60 مایل باشه. معنای دیگه‌ش این است که غیر عادی هستید و بنابراین دیگران محاسبه لازم را تا میتونن نسبت به شما نکنن و میتونید به خطر بیفتید. بنابراین مثل قد بلند که شاید خوب باشه و احتمالاً خوبه، ولی از یه حدی که گذشت قد بلنده خوب نیست و یه عده‌ای هستن که به دلیل قد خیلی بلند رنج بردن و رنج میبرن. بنابراین موضوع اندازه و تناسب با دیگران اینه که اون چیزی که فرمودید، من به دلیل اونچه که به هر حال نظر شخصیمه گفتم اگر بهره هوشی اونور 150 بی خودی به من خبر ندید، روز منو خراب نکنید، بذارید بیام ببینم حالا با این مشکل چه میشه کرد. بنابراین من همیشه هم گفتم من مثل که خدام همون عقیده منو داره، آدم های متوسط رو بیشتر دوست دارم چون خدام از اونا بیشتر خلق کرد. این حرف یه حرف مغلطه است ولی کاری به اون ندارم. نتیجتا اون چیزی که من عرض کردم اینه، بنابراین بهره هوشی 110 تا 140 بهترینه، یعنی دیگه خاطر اون آسوده است که تمام توانایی های لازم رو از نظر آنچه که هوشه و ظرفیت ما در جهت ایجاد ارتباط و سازگاری با محیط خارجمونه برای من و شما فراهم.
حالا اگر این پسر ما که داده بود 167 آورده بود و نمیدونم این خیلی بده چجوریه؟
نه خیلی بد نیست. پسر شما در چه سنی تست هوش رو انجام دادن بوش؟
توی های اسکول بود دیگه، 19 سالش.
خیلی خوب، آیا شما چه تفاوتی بین او و بقیه بچه ها یا بچه های خودتون و فامیل یا اصولا گزارشی که از خودش یا معلمینش میگرفتی در اون میدیدید عزیز؟
والا آقای دکتر، ایشون پانیک اتک های خیلی بدی میگیرن، مثلا اونجوری که پامیشی میریم امرجنسی روم و از این چیزا و وسواس های شدید دارن.
آخرین معصب کنید، اولا شما در مورد تست هوش از این بابت مطمئنه؟ چون اولا ارتباطی آنچنان بین اینا نیست، اگرم ارتباطی است به میزانی که باهوش ترید معمولا شدت این بیماری ها بیشتر نیست.
یعنی
من دلیلی نمیبینم که به دلیل بهره هوشی بالا آدم انگزایتی اتک پنیک اتک داشته باشه، یعنی این نیست، اون ماجرا از یه جای دیگه به یه دلایلی آمده. ولی اولا سوال من این بود که شما یا فقط یه دفعه تست او شده دارن یا بیشتر؟
البته دو دفعه، چون یه بارم تو دانشگاه فکرم سال آخرش بود که میشه 5 سال پیش 4 سال پیش.
خب اونجا چی جواب داد عزیز؟
اونجا 162
بود. اوکی، حالا هنوز عالی. به من اگر دو دفعه بوده دیگه سر جاشه. به من بگید، وارد جنبه منفیش نشید، برید سراغ جنبه های مثبت فرزندتون که به توانایی های ذهنی او مرتبطه. چه چیز غیر عادی او داشت عزیز؟ یا چه چیز غیر عادی خوب و مثبت؟ به اونها یه اشاره بکنید، من خاطرم آسوده بشه که به هر حال بتونم برگردم سراغ مشکلی که بهش اشاره کردم.
مثلا این چیز غیر عادی این بود که مثلا این آزمایشگاه سرن بود تو سوئیس که الکترون اکسلریت میکرد، مثلا اینو که خونده بود که ممکنه مثلا اکسپلوژن شه یا چیزی بشه، در عرض 8 ماه مثلا 12 تا کتاب پارتیکل فیزیکس خوند که زیرو بمش رو بفهم که بدونه آیا این اتفاق خواهد افتاد یا نخواهد. بعدش یه 2-3 سال پیش هم ستیت آف دی یونین ادرس بود، اون خانم اوباما یه دونه مریض یه دونه چیز چی میگم بیترن آورده بود که تو جنگ عراق داغون شده بود و مغزش اینا رفت توی پسرمون رفت توی چیز نیورولوژی، یه 10 تا کتاب تو نیورولوژی خوند و رفت گفت این مردم کمک بشن و ال بشن و بل بشن. این دو تا چیز حالا هم که توی ستاتیستیک رفت داره ستاتیستیک.
بله، ببینید این حرفایی که میزنید نشون دهنده دو چیزه، یکی بهره هوشی و توانایی بالا میتونه باشه، ولی نشون دهنده این است که پسر شما با یه وسواس سنگین همراهه. تو خانواده پدری و مادری، یعنی خانواده خودتون و همسرتون، چقدر ماجرای وسواس وجود داشته؟
کلی زیاد. مثلا مادر من وسواسای اصلا غیر قابل باور داره، پدر خانومم، خود خانومم هم همینطور. ناگفته نماند که پدر خانومم و خانومم افسردگی بسیار بسیار شدید داشتن.
نمیدونم اینا ریلیونته. نه هست، نه کاملا عزیز. یعنی شما ببینید، من این حالا چون البته باید یه مقدار بیشتر دانش، شما تو کدوم منطقه زندگی میکنی؟
تو چیز لاس فلیس
اریا. آها، نه متوجه هستم. به نظر من شما هیچ وقت با یو سی ال و سایکیاتریک دیپارتمنشون در تماس و ارتباط بودید یا نه؟
بله، اتفاقا ما با آقای فرید هلاکویی من صحبت کردم یه دو سه ماه پیش، ایشون گفتن که حتما باید دکتر برن. سو رفتیم یو سی ال، اونجا یه سایکایتریست پیدا کردیم. ایشون رفت پیش اون سایکایتریست، بهش یه قرصی به نام لکساپرو داد. بعدش دکتر فرید گفتن که حتما باید سایکولوژیست هم ببینه. رفتیم یه سایکولوژیست هم پیدا کردیم که هفته دو بار، الان دو ماه دیگه، هفته دو بار میرن اونجا و با اون سایکولوژیست صحبت میکنن یه ساعت و نیم هر بار. و یک کمی اونجا بهتر شد، ولی اون نیست که باشه. آقای دکتر دردن، یه چیزی رو مخواستم ازتون بپرسم. این پسر من که میبرمش چیز سایکالوجیست، بعضی از سشن ها مثلا میاد بیرون خیلی خوبه، خیلی اوپنه، خیلی شاده، ولی بعضی از سشن ها که میاد بیرون اصلا به هم ریخته. این نرماله؟
بله، ببینید، به هر حال یه کسی میره اونجا در مغز رو باز میکنه، برخی از اوقات راحت نمیبنده، نمیخواد ببنده، اونجا یه کارایی میکنین که چه میکنن نمیدونم. حالا ببینید، دانشی که ما داریم اولا محدود، دوم در خصوص بیشتر آدم هاست. وقتی آدم ها استثنایی میشن کار خیلی غیرعادی میشه عزیز. یعنی میدونید فرزند شما جز به ای بس مثلا در این حدی که شما میگید جز از هر 10,000 نفر یه نفر، و بنابراین دنیای علم خیلی رو اینا کار نمیکنه، مگر اونایی که دنبال این کارا رفتن، و اونم تازه برخی از وقت خودشون هم باید یه توانایی داشته باشن، ولی در جهت درک و فهمشون دچار اشکال میشن. پسر شما بر اساس آنچه که میفرمایید میتونه یک مغز غیرعادی داشته باشه، ولی این مغز غیرعادی میتونه مسائل دیگه هم به وجود. حالا یه سوال دارم، به نظر شما و در حدی که شما میدونید، تو خانواده خود شما اگر خواهر و برادر این پسرتون دارید، یعنی شما فرزندان دارید، یا بقیه اعضای خانواده، پسر عموی، دختر دایی، پسر خاله ای، آیا کسانی هستن که اونام بهره های هوشی بالا داشته باشند، یا فقط پسر شماست که به یک باره این چنین شده؟
والا هیچ کدوم فکر نمی کنم این تست رو داده باشید.
نه، کاری با اون ندارم.
من چیزه، یه دونه است، یعنی ما یه دونه فرزند
هستم. اوکی، حالا تو خانواده شما و همسرتون بچه های خیلی باهوش رو داشتی یا داری؟
بله.
اونا مثلا در چه حدی هستن؟ مثلا بهترینشون اولا چند سالشه؟ و یه توضیح بدید که اون چه هست، برای که میدونید ارث یه چیزی نزدیک 85-90% اگر بخوام عدد بدم میشه ارثیه، و بنابراین بعید است مگر در یه شرایطی که یه جهشی وجود داشته در ذهن پسر شما که او رو غیرعادی کرده، و الا تو فامیل ما باید یه دقیقه چون اینا یه منحری نرمال دارن، ای بسا 20 آدم 10 تا آدم دیگه هم پیدا کنیم که بهره هوشی 150 و 130 و 140 و اینا داشته باشن. کیا دیدید که از نظر هوشی به هر حال کاملا شناخته شده و برجستگی داره؟
پسرمون یه پسر داره، اونم چیزه، اون دوتا پی اچ دی گرفت، تو یکی تو اپلاید مرد بود، یکی هم تو فلویت مکانیک بود، یه فلویت داینامیک بود، یه همچون چیز.
کسی دیگه دارید؟ یه نفر سوم یه به من بدید. معلومه که فقط فرزند شما عزیز، یعنی گرونترین و بهترین ماشین بوده ولی فقط زده به دیوار. هیچی، نه نه، اون حالا بخوام به شما بگم، اتفاقا اون هوشش به کمکش میاد، اون هوشش علیهش نیست. اولا میخوام بدونید علت اون گرفتاری هوشش نیست، علت گرفتاریاش هوشش نیست که ما فکر کنیم خب این عامل هست، فقط ممکنه شرایط بد رو تشدید کنه، یعنی فقط چون اتومبیل سرعتش زیاده تصادفش هم سنگین تر باشه، ولی وقتی تصادف میکنه، اون زمانی که تصادف نمیکنه نه. بنابراین در حالی که مرتبطه برای جنبه بد و منفی، معمولا جنبه مثبتش کاملا خودشو داره. و بعد از اونم به دلیل اینکه مسئله هوش مسئله سازگاریه، با دارو درمانی و روان درمانی مخصوصا اگر روانشناسش خوب باشه میتونه کمکش کنه. اینکه پایین و بالا میره، یه احتمالی وجود داره که حالت دو قطبی هم داشته باشه، چون معمولا به این شدت منیکی پرشن هم هست، یعنی شما با افسردگی و شیدایی و سرخوشی روبرو هستی و بنابراین وقتی سراغ دکترش میره یا در موارد دیگه به راحتی میتونه تو قله ها باشه و تو ابرها و یا تو دره ها باشه و معمولا فرزند شما اصلا قرار هم نیست تو جاده بیاد، برای که جاده مال آدم های عادی و معمولیه و اون جاش اون جاها نیست، داری که اونم هست، یعنی احتمال منیک دیپرشن افسردگی شیدایی سرخوشی رو با هم داشتن هم هست عزیز.
اینا که الان گفتین آقای دکتر اتفاقاً همون جوریه، این پسر من یا حالش خوب نیست یا خیلی خوب عرض نرمال نداریم که مثلا مثل
همه ما دیگه. ببینید حالا اینجا یه ارتباط بیشتری بین هوش و منیک دیپرشن هست، یعنی روی وسواس و انگزایتی اتک و پنیک اتک اون رابطه رو من اونقدر نمیبینم، ولی بسیاری از آدم های باهوش منیک دیپرشن هست و به همجه هست که 38% هنرمندان بزرگ امریکا منیک دیپرشن دارن، یه تحقیق جامعی که 38%، یعنی این نشون میده که وقتی که البته خیلی هم روشنه، وقتی آدمی که منیک دیپرشن داره هم در قله هاست و هم در راه ها، معلومه در اون جهان بالا و پایین یه چیزایی میبینه و یه چیزایی رو حس و احساس بکنه که منی که هیچ وقت نه در قله بودم نه در ره، تو جاده برای خودم قلقلی میخوردم، هیچ وقت فهم و درک اون ندارم و کار او برای من میشه هنری و میشه مورد استثنایی. بنابراین اون چیزی که میتونم خدمتتون عرض کنم این است که این بهره هوشی بالا بیشتر در مسیر کمکشه، یعنی آسیبا از اونجا نیست، فقط آسیبا به خاطر هوش بالا میتونن تشدید بشن و اگر برخورد درستی چه از طریق دارو درمانی و روان درمانی صورت بگیره خیلی راحت تر میتونه ایشون خودش رو با شرایط هماهنگ و سازگار کنه، ولی متفاوته. من قبلا هم عرض کردم مثلا مطالعات علمی نشون میده ارتباط میان رهبر و به هر حال دور و برش یا پیروانش اگر بشه گفت بیشتر از 30 واحد اگر باشه تقریبا ارتباط غیر ممکن میشه، یعنی اون توانایی خودش رو جای اونا گذاشتن و انتخاب و تصمیمی بر این اساس گرفتن رو نداره. به هر حال نگران بهره هوشیش نباشید، فقط نگران این باشید که اون بهره هوشید اون جایی که به اشکال و انحراف کشیده بشه اوضاع رو بدتر میکنه، که متاسفانه الان شما کمی گرفتارش هستید، ولی اگر در UCLA و با استادای اونجا هستن من مطمئن هستم خیلی کارا براش میتونن بکنن و امروز در حدی که من میدونم این دانش وجود داره که بتونن یه ترمزی روی این ماشین تندش بگذارن که خیلی موارد خطر رو برای خودش و دیگران به وجود نیاره. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یه سوال خیلی کوچولو میتونم بکنم از شما؟
حتما بفرمایید.
این چیز مثلا الان 2 ماهه که این دکتر فرو میخوره و میره چیز پیش سایکالوجیست، 2 هفته 2 بار 1.5 ساعت، این تقریبا در عرض این 2 ماه هم در ضمن اون چیز سایکایتریسته که نسخه می نویسه چیز شدت لکساپرو رو 2 برابر کرده، یعنی میخوری 2 تا بخور چیزه. این چرا مثلا فکر کنین on the average چجوریه، مثلا بچه ها تو 4 ماه 5 ماه چقدر تو میکشه تا ریسپاند کنن؟
ببینید دارو معمولا این نوع دارو اثر میگذاره ولی بقیلا بسته به نوعش و شده 3 تا 5 هفته است. اون هنوز تأثیرات خودش اونقدر نکرده ولی فقط بدن باید آماده بشه برای مقدار بیشتر دارو که دکترش هم داده. بسیاری از اوقات ببینید مثل اونی که هستالی درد داشته باشه، برخی از اوقات جراحی اول درد خیلی بیشتری رو به شما تحمیل میکنن تا بعدن سلامتی رو بهتون بدن. برخی از جراحیان نه، یعنی اونقدر اوضاع رو بدتر و خرابتر نمی کنن. پاسخ مشخصی وجود نداره، ولی اون چیزی که برای من مهمه عزیز این است که فرزند شما به دلیل اون هوشش، توانایی بهبودش خیلی خیلی بیشتره. و گفتم نوع مسائل و مشکلات طوریست که حتی اگر به یک اعتبار بشه گفت قابل معالجه نیست، که به نظر من هست قابل کاملا کنترله، و بنابراین بقیهش دیگه فرقی نمیکنه. مثل من و شما هیچ وقت معالجه نمیشیم که غذا نخوریم، ولی میشه کنترلش کرد که همیشه غذا داشته باشیم و در نتیجه با وجودی که مسئله و مشکلی هست گرفتار نشیم. نگرانش نباشید جان.
ببخشید
جان،
کاری هست که ما باید بکنیم؟
فقط فقط بذاریدش بره دکتر، و اگر این سوالو دارید که تازه فکر نمی‌کنم جوابی داشته باشه، بعد از دکترش بپرسید ما چیکار کنیم. نه هیچ کاری به کارش نداشته باشه. همین.
خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم. لطف کردید.
واقعا ممنونم آقای دکتر. نمی‌دونید چقدر راحت شدم.
نه خواهش می‌کنم. من مطمئنم خوب خواهد شد عزیزم. یعنی این مشکلات حل میشه و میتونه دوباره شاخه‌ای که شکسته بشکافه. نگرانش نباش. خوشحال شدم باهاتون. مرسی.
خیلی ممنون.
خدا نگه. شنگ و رجمن با ما باشیم.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندین.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که میتوانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن به همزبان در این گرد همایی استثنائی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم میکند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
کار مناسب و درآمد بالا
نظرم،
کردیت و اعتبار خوب
نظرم،
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
نظرم،
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
نظرم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوش طبقه هم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شما شماره تلفن رو تکرار کنین، چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه‌مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبان‌های فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروبال کانسلینگ ایجنسیز در ایالت‌های مختلف آمریکا می‌باشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند ون تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24.
828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
Hello.
سلام، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من این همراهتون رو خوندم، بسیار عالی، بسیار بسیار عالی. یه سوالی که همیشه داشتم در مورد این آسیبی که این علیت همبستگی رو به وجود میاد، میخواستم یه خورده اگه ممکنه یه برای بیشتر توضیح بدیم راجبش و این رابطش به انسان همش شکاک میشه یا حالت رفت میده به دیگران و اصل شکاکی اینا رو میخواستم یه خورده بیشتر و زبان خود سلیستر برام توضیح بدیم.
ببینید عزیز، گفتگو این هست که من و شما با یه مقدار توانایی های به این دنیا میاییم. مطالعات ژان پیاژه نشون داد که کودک انسانی حدود 8-9 ماهگی با یه ذهنیتی در ارتباط قرار میگیره و یه توانایی پیدا میکنه که متوجه واقعیتی در جان میشه که علیت کازالیتی، به این معنا که مثلا یه کودکی که میخواد اسباب بازیشو بهش برسه ولی هرچی دستشو دراز میکنه نمیتونه، پتویی رو که اسباب بازی روشه میکشه که دم دستشه که اسباب بازی باش بیاد، یعنی میدونه با اومدن پتو اسباب بازی هم میاد. پیاژه آمده کار دیگری کرده. فرض کنید که 3 گلوله گذاشته کنار با یه فاصله مثلا 1 سانتیمتر 2 سانتیمتر با هم، اولی خورده به دومی، یعنی یه ضربه بیستده، دومی خورده به سومی، سومی خورده به چهارمی، خب اونم راه افتاد، کودک باش راحت. بار دیگه آمده یا اول این کار کرده، اولی خورده به دومی، دومی خورده به سومی، سومی به چهارمی نخورده، اومده وسط ایستاده ولی چهارمی راه افتاده، کودک یعنی نوزاد واکنش نشون داده و او به نظرش آمده و با کارهای از این قبیل متوجه شده که کودک متوجه ارتباط پدیده ها با هم میشه و اون چیزی که ما به عنوان علت و معلول میشستیم که هر عامل یه علتی داره و بعدن معلول نتیجه شه، شما راهایی رو گرفتید بعد به اینجا وصل شد، این ظرفیت در مغز کودک انسانی هست و این به تدریج رشد پیدا میکنه و به من و شما یه توانی رو میده که یه برداشت و دریافتی از علیت داشته باشیم. بنابراین خیلی راحت میپذیریم، منی که میخوام چای درست کنم و باید آب جوش بیاد، اولا کتری رو پر آب میکنم، دوم روی اجاق میذارم، سوم اجاق رو روشن میکنم و بعد مدتی منتظر میمونم که تازه همه اینا بعدن اندازشم میدونم تا آب جوش بیاد. و انسان برای این که باید این کارا رو بکنه تا آب جوش داشته باشه مشکل و مسئله این نداره. خب این چیزیست که در حالت عادی و معمولی اتفاق میفته، ولی وقتی بچه در 14 ماه اول آسیب بینه، ولی به ویژه بین 3-6 سالگی، این نظام تجزیه و تحلیل استدلالی به هم میخوره، یعنی کودک روابط رو دیگه اینگونه نمیبینه. فرض کنین همونطور که شاید مثال زدم، زمان رو وارد صحنه میکنه و یه برداشتی میکنه که هر چیزی که اول اتفاق میفته موجب اتفاق دومی میشه، بنابراین تو زندگیش اینقدر پرت و پلا سر هم میکنه که با اومدن این بچه قدمش چون خوب بود ما زندگیمون مثلا از این بهتر شد، یا چون قدم بدی داشت مثلا داییش تصادف کرد مرد. خب ببینید، اینجا شما مفهوم کازالیتی و علیت رو که یه ارتباط میانه پدیده ها در جهانه که بعدن یه چیزی مثل فیزیک یا شیمی هم دنبالش راه افتاد و از اون این همه اختراعات و اکتشافات شده، برای یه آدمی تبدیل میشه به تقدم و تأخر زمانی و بنابراین ذهنش به جای این که به علیت فکر کنه، مسئله وقت رو به عنوان یه موضوع اصلی وارد صحنه میکنه و اون عامل تعیین کننده شه. به همجاست که حرف شما اینه که من با همسرم خوب بودم، وقتی که برادرش اومد یه ماهی نگذشت ما که دو دفعه دعوا کردیم، پس زیر سر برادر است، در حالی که ممکنه هیچ ارتباطی موضوع برادر نداشته باشه. ای بس و اگر برادر نمیومد چون چهار دفعه دعوا میکردیم. ولی وقتی که کسی با مفهوم زمان کار داره و مسائل علی رو بهش نگاه نمیکنه، یه همچین نتیجه گیریم. مورد بعد که عرض کردم ماجرای کورلیشن، اون خیلی خیلی به هر حال در ذهن آدم ها راحت تر جا میفته که وقتی که دو چیزی افزایششون در یه مسیر، هرچی این بیشتر بشه اون هم بیشتر میشه، یا هرچی این بیشتر بشه اون کمتر میشه، چون هم کورلیشن مثبت داریم هم منفی، یا هرچی این کمتر بشه اون هم کمتر میشه، یا هرچی این کمتر بشه اون بیشتر میشه، اینا کورلیشن هن، میتونن با هم هیچ ارتباطی نداشته باشن. هیچ. درست مثل این که من و شما اگر پشت چراغ قرمز بیستیم، هرچی بیشتر عصبانی بشیم چراغ زودتر سبز میشه، یعنی هرچی بیشتر حرص بخوریم عصبانیت ما که میره بالا چراغ زودتر سبز میشه، یعنی با افزایش عصبانیت سرعتی پیدا میشه در چراغ سبز. ولی علت این که عامل زمانه، شما در زمان از این ثانیه 5 بعد میری سراغ ثانیه 7 بعد میری سراغ ثانیه 10 و بنابراین عصبانیتر و عصبانیتر میشید. چراغ هم وقتی 5 ثانیه میگذره خب معلومه 5 ثانیه زودتر سبز میشه. هیچ ارتباطی بین عصبانیت شما و سبز شدن چراغ راهنما وجود نداره، ولی آدمی که آسیب دیده این دو تا رو به هم مرتبط میکنه. نتیجتا وقتی شما اومدید کورلیشن رو، همبستگی رو با کازالیتی، علیتی که گرفتید، حالا تو دنیا یه چیزایی رو علت یه چیزایی میدونید و میبینید که مطلقاً اینا علت اونا نیستن. مثالی که فکر کنم اونجا زدم اینه که مطالعه نشون میده اگر شما 1,000,000 اتومبیل رو با چتر ببینید و 1,000,000 اتومبیل رو بدون چتر، اتومبیلایی که چتر دارن تصادف بیشتری درشون توی یک ماه یا یه سال اتفاق میفته. علت این است که وقتی که یه جای چتر نشون دهنده اینه که بارندگی است، جاده لغزنده است، در جاده ها و در روزهای بارندگی تصادف ها بیشترن. خیلی ساده است. بنابراین مردم به این دلیل تصادف کنن که بارندگی است. اما مردم چرا چتر بیشتر توی اتومبیلشون دارن؟ برای که بارندگی است. وقتی آفتابی باشه یا باران نباشه مردم چتر ندارن یا خیلی کمتر دارن. بنابراین کورلیشنی وجود داره، هرچی چتر بیشتر تصادف بیشتر، هرچی چتر کمتر تصادف کمتر، در شرایطی کسی دخالت نمی کنه. ولی ارتباطی بین چتر و تصادف نیست. ولی آدمی که مغزش آسیب دیده، نظام استدلالیش این است که کورلیشن ها رو در نتیجه به عنوان علیت میگیره. نتیجتا این آقا خندید، بعد رفتیم اون و دیدم به ما زل زده نگاه میکنه، پس معلومه یه چیزی هست، در حالی که اون خندیدنش به یه دلیل دیگه بوده، اون زل زدنش به یه دلیل دیگه بوده. هیچ ارتباطی هم بین این دوتا نیست، هیچ ارتباطی هم بین خنده ایشون و زل زدنش حتی با شما میتونه نباشه. به همین سادگی شما حتی به یه آدمی نگاه میکنید برای که فکر کنید شبیه دوستتونه یا توجهتون جلب میکنه یا یه چیزی براتون تو اون آدم هست، او به این حساب میذاری که مثلا شما بهش علاقه مندی و این اون گرفتاریست که شما میبینید آدم ها دارن. حتی برخی از اوقات آدم ها هستن که به اتومبیل زیبا توجه میکنن، به ساختمون آرشیتکت زیبا توجه میکنن. من خودم دیشب توی مسیر کوتاه مدت پیاده میامدم برای رفتن به تئاتر، یه مقدار خونه ها رو دیدم، برام خیلی جالب بود. به اتفاق پای تلفن بودم به دوستی، برگشتم گفتم برای من این خونه‌ها با این ترکیبشون جالبه، چون از بس خونه‌ها به صورت قوطی کبریتی هستن اینا برای من جالبه. خب حالا شما میتونید در این عالم یه آقای خوشتیپ یا یه خانم خوشگلمش نگاه کنید، ولی اینو به حساب یه چیز دیگه میذارید. چرا؟ برای اینکه ماجرای کازالیتی و کورلیشن رو متوجهش نیستن. منجاست که خیلی از اوقات آدم ها ممکنه اصولا توجه بیشتری به همه چیز میکنن و یه دادم هستن که به دلیل عادتاشون به خیلی چیزها اعتنایی نمیکنن، ولی اینا یه برچسب دیگری میخورن. نتیجتا وقتی که مغز آسیبی درش پیدا میشه، قواعد تجزیه و تحلیلش، طبقه بندیش، تقسیمش، ترکیبش به هم میریزه و دگرگون میشه و این برخ از اوقات کار اینقدر بالا میبره که اصلا فرد متوجه نیست چی میشه. بنده دیروز توی جمعیتی بودم که مثل این مونه که من برگردم بگم مثلا حضرت بودا بهترین پیانیستم بوده، ضمناً اصلا نابغه تو کامپیوتر بوده و بعدم بدونی که کمکش کنن هلیکوپتر سواری بلد بوده و هلیکوپتر این ورور. خب در زمان حضرت بودا یا بودا که نه کامپیوتر بوده نه نمیدونم پیانو بوده و نه هلیکوپتری بوده، آخه اینا چجوری هستن؟ بعد اینکه آخه اینا نیست بعد میگن پس شما بودا رو باش مشکل دارید، بودا رو قبول ندارید. آخه عزیز چه ارتباطی به این مسائل هست؟ چون شما فرضتون این که اگر یک کسی بودا رو قبول داره باید قبول کنه پیانیستم بوده، باید قبول بکنه بزرگترین متخصص کامپیوترم بوده، هلیکوپترم بدونی که آموزش ببینه از این ور به اون ور پرواز میداده. و اگر یک کسی بگه آقا در اون زمان اینا نبودن که اونا اینا بدونن، بعد اون وقت بحث سفسط آمیز تحریک کننده شون این خواهد بود که پس شما با بودا مسئله دارید، با بودا چه مشکلی دارید؟ یعنی اینا اون گرفتاری ها یه مغز به هم ریخته است که اصلا متوجه نیست که این استدلالا به این صورت معنایی نداره. این فقط یه آدمی است که یه چیزی گفته بعد به خودخواهیش برخورده و حالا باید واکنش این چنین تحریک‌آمیز رو ارائه بده. اینا اون مسائل و مشکلاتی است که یه ذهن آسیب دیده داره و معلومه با خودش اشکالات و انحرافاتی داره. به همینجاست که شما کامپیوترتون یا این کلکولیترتون و ماشین حسابتون باید به درستی کار بکنید. بله هم جام عرض کردم شما هر وقت بهش جمع میدید ضرب میکنه، میگید 7 3 میگه 21، بهش میگید 7 به اضافه 3 بازم میگه 21. و اینجاست که شما میمونید چگونه میتونید با این آدم حساب و کتابتون رو برسید و به این نتیجه برسید. نتیجتا آسیبای 6 سال اول میتونه فانکشن ها کارکردهای مختلف و متفاوت مغز رو در هم بیامیزه و بنابراین همونطور که وقتی شما ماشین حسابتون جمع میکنید ضرب میکنه تقسیم میکنه تفریق میکنه خودش به میل خودش عمل میکنه، شما نمیتونید اون اعتماد و اطمینان رو به یه چنین نظام عقلی و استدلالی داشته باشید. این اون بحثی است که من تو ماهنامه همراه که همکنون در اختیار دوستان هست بهش اشاره کردم.
خب باید سب کنید
ما پیام ها رو بشنویم با هم گفتگو ندامیم. چنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم حاتم جونی میشین بیه و آورده.
اما که مگو پنزه که غذا نمیاره که
دلوغ میمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جست اولادم غذا میابود.
خب میاله حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیدنس، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم با تجربه قاطع برا. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده‌تان شخصا با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب می‌اندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. داویدی. تلفن تماس 310-2777-999. 310-2777-999.
Attention. Telecom House has joined forces with the AT&T Partner Exchange Program.
Change your business mobile carrier to AT&T and receive 1,000 free minutes with Iran and get a free VoIP line and number for your business. Call Telecom House, an AT&T Partner Exchange Program member. 1-800-818-7000. 1-800-818-7000.
Santa Monica Chrysler Dodge Jeep and Ram Truck, بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رند تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رند تراک 310-828-4424.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
صدای من میاد؟
آره بفرمایید.
آی دکتر، در مورد مسئله انحصار طلبی که شما میفرمایید که یه جور بیماری هست، میخواستم بپرسم. در مورد شخص خودم مسئله به جایی میرسه که واقعا از طرف مقابلم بدم میاد وقتی که فکر میکنم که مثلا قبلا با کس دیگه ای بودن و آثار و علائمش مثلا هست توی زندگی الانشون. من یه مقداری، البته یه مقداری نه خیلی زیاد، این تاثیر میذاره تو من. اصلا علاقه من از بین میره در آن و یه جور حتی بدم میاد از اون طرف، تا اینکه وقتی یادم میره اون داستانو خب دوباره علاقه من میشم، ولی هی جرقه هایی هست که میاد و میره و یه مقداری منو متأثر کرده.
ببینید عزیز، آنچه که میگید متاسفانه برای تقریبا، اگر نگم همه مردم، بیشتر مردم صادق، بنابراین حال شما غیر عادی نیست، فقط درجاتش فرق میکنه. ببینید، بیاد اصلا فرض رو یه جوری بگیریم، بلکه از نظر استدلالی نشو. الان شما با یه آدمی آشنا میشید، فرض کنید شما با یه دختر خانمی که هیچ فکری، عقیده ای، نظری، رابطه ای با هیچ کس هیچ وقت نداشته، درست؟ اما از اون جایی که ذهن انسانی رو نمیشه اداره کرد، خودش پرسه میزنه. فرض رو بر این بگیرید که الان که کنار شماست و یه آدمی رد میشه یا رد نمیشه یا یه فیلمی میبینه، ممکنه از اون آدم خوشش بیاد و فکر کنه که مثلا رابطه جنسی با این آدم چه جوری میتونه باشه. خب شما که از این دیگران خبر ندارید، یعنی الان همکنون به ذهنش افتاد، یعنی همه الان که کنار شماست و روبروی شماست، در حالی که اتفاق 3 ماه قبل یا 3 سال قبل در یه گوشه ای از ذهنش که ای بس تا ظرف 2 ماه گذشته حتی یک آن هم به اون در حقیقت پرونده سری نزده، بسن به خاطرش نیومد. بنابراین اولا میخوام به شما بگم که یه چنین حالی اصلا غیر ممکن است برای انسان، و به میزانی که شما هم یه همچه حساسیت هایی نشون میدید و او خبر داشت باشه بدتر. یعنی اگر سرش گردون یه خانم آقای رو دید، گرچه ای بس اصلا آقا رو ندیده، لباس خانمه توجهش جلب کرده، از ترس اینکه ما بوده شما فکر کنید به اون آقا نگاه کرده، اولا مجبوره به اون آقا نگاه کنه و دوم این که مجبوره یه فکر بدی در ارتباط با اون آقا بکنه، برای که فکر کنه شما در ذهنتون. یعنی میخوام به شما بگم درست مثل کسی که میگید من میخوام از تو خواهش کنم دیگه هرگز تو زندگیت به سگ سیاه فکر نکنی، یعنی هیچ وقت سگ سیاه رو در ذهنت نیاری. شما به مجرد گفتن به دلیل این تحریک حسی خارجی اونو میارید به ذهنش. یعنی میخوام به شما بگم اولا من و شما باید با یه واقعیتی روبرو بشیم که به میزانی که نسبت به این موضوع حساس داریم به میزان بیشتری در خودمون و اون آدم که ای بسا ده برابر و صد برابر میشه همون موضوعی که بد و منفی است رو در اون آدم و در خودمون زنده میکنیم. یعنی این گرفتاری است. بسیاری از آدم ها هستن که شما اگر رها کنید رابطه گذشته رو ای بسا یک سال میگذره حتی یک ثانیه به اون آدم فکر نمیکنید، ولی اگر شما این رو آوردید تو زندگی ای بسا کاری میکنید که ظرف 365 روز ای بسا روی هم 35 روزش رو به اون آدم فکر کرده. یعنی 305 ضرب در 24 ضرب در 60 ضرب در 60 در حالی که تقصیر شماست. یعنی میخوام این نه سب کنید برای که اول دلم میخواد بدونید چقدر ندونستن قاعده ذهن سبب میشه که آدمی که اینگونه یا شکاکه یا انحصار طلبه دقیقا اون شک رو تبدیل به یه واقعیت سخت و تلخ کنه و اون انحصار رو در حقیقت از هم بپاشه و نابود کنه، یعنی یه بدنی رو تکه تکه کنه برای این که دلش میخواد این یه پارچه باشه. چون اینو اول باید فهمید که من دارم چه کار میکنم، چون یه توهمی که در ذهن آدمای این چنین است بکنن اگر بیام انتخاب درست بکنم، اگر اون آدم خوب باشه، اگر من رفتارم خوب باشه، این اتفاقا نمیفته. مطلقا چنین نیست. یعنی اینو اول باید بدون ریشه مسئله رو میدونیم چی عزیز. ریشه مسئله این است که در کودکی ماجرای امنیت و آرامش من برمیگرده به مطلق گرایی و انحصار طلبی مطلق اون آدم در حدی که اون آدم نباشه و هیچ کس او را نبینه. یعنی این بدبختی تو کودکی به دلیل اینکه توجه و محبت نیست، یعنی اتنشن و لاو نیست، فرد یه مقدار باهوش حساس رو در به خاطر اتفاقات دور به مرحله‌ای میرسونه که فکر میکنه برای داشتن یه چیزی بهتر او رو نابود کنه که هیچ کس دستش به اون نرسه و نبینه. حتی تو موارد خفیف شما میبینید یه مادری که در زندگیش همه چیش از دست داره، تنها برش این پسر و دختر مونده، حالا آگاه و ناآگاه مستقیم و غیر مستقیم با ازدواج بچهش مخالفت میکنه، بعدن عامل اصلی حتی طلاق اوناست برای که اینو دوباره به خودش برگردونه، در حالی که اصلا خودش هم خبر نداره که چیکار داره میکنه. من با صدها موردش روبرو شدم که چگونه یه پدری یه مادری برای از دست ندادن پسر و دخترش دست به چه مانورایی زده، حتی او رو به اشتباه غلط فرستاده برای که میدونه طلاق میگیرن که بعدن باز مال خودش باشه و در اختیار خودش باشه. بنابراین آسیب رو میشناسیم از کجاست عزیز. یک که برمیگرده به یه چیزی در کودکی که من رو به یه مطلق گرایی در این زمینه رسونده. میدونیم این که به میزانی که بخوایم تو این احساس بمونیم کار رو بدتر و خرابتر میکنیم. نتیجتاً باید با یه آموزشی که حالا بهش اشاره میکنم این رو از خودمون دور کنیم تا بتونیم یه ذره راحت و آسوده زندگی کنیم، ولی باید بدونیم درد اونجاست، زخم اونجاست، پای من اونجا بریدن، من تمام عمرم باید با یه پا زندگی کنم برای که اون توجه و محبت رو نداشتم و در کودکی به این نتیجه رسیدم که آنچه که مال منه میتونه مال دیگری بشه یا باشه، پس بنابراین بهتره من آنچه که مال خودم هست رو بخورم که کسی دسترسی به آنچه که من دارم نداشته باشه. و این همون چیزیست که شما در مفاهیم خاصش میبینید در یک کشوری باید لباس رو اینجوری پوشید، روسری باید اونجوری داشت، دست به آدمی نداد، توی جایی مثل افغانستان شما رو اصلا میبرن توی فرض کنید گونی میپیچن که اصلا هیچ کس شما رو نبینه. و من خودم چون شاهد بودم که یکی از فامیلای ما وقتی در باز میکرد دست رو تو دهنش میکرد برای که نامحرم صداش هم نشنوه. شما فکرشو بکنید، یعنی قرار نیست اون کسی که محرم منه مثلا زن منه صدای این زن رو هیچ کس بشنوه. آه شما بیماری و مطلق گرایی نگاه کنید تا کجا میره، تا کجا میره. و به همجاست که بعدا سبب میشه که مثلا چون این ملک مثلا دختره پس ما دختر دوست نداریم، ما پسر میخوایم. حالا هر جور دلتون میخواد حرفتون رو
بزنید.
آقای دکتر
راستش به این شدت نبودم هیچ وقت،
مثلا نگفتم شما هستید.
بله به این شدتی که الان هستم خودم نبودم قبلا، تا اینکه وارد رابطه شدم که یک بچه از ازدواج قبلی خانم با ایشون بود و اوایل فکر میکردم که مسئله خاصی پیش نمیاد.
نه سب کنید عزیز من، سب کنید. وقتی که آدم اصلا نمیگه همینقدر خفیف این داشت باشه که تقوان همه دارن، یکی از بهترین کاراش اینه که بریم به گونه ای عمل کنیم که 100% اون واقعیت جلو چشممون باشه، برای که واقعیت رو میتونیم بفهمیم و تحمل کنیم، تخیل رو نه. یعنی چی؟ پس من میرم سراغ یه زنی که ازدواج کرده بچه داره که هرگز نتونم اصلا این فکر رو به ذهنم بیارم، برای که احمقانه و ابلهانه است که این آدم با هیچ کس رابطه نداشته، با هیچ کس علاقه به کسی نداشته، با هیچ کس همخوابه نشده، کسی این رو حامله نکرده، بفرمایید پسرش هم کنارش. اتفاقا این دقیقاً مکانیزم آدمی مثل شماست، یعنی دقیقاً مکانیزم یه زنی است که اینقدر حساس نسبت به نگاه و نظر همسرش که میره زن یه مردی میشه که متخصص زنانه، که دیگه خاطرش آسوده بشه صبح تا غروب کار این آقای دکتر با همون خانوماست، برای که اینجوری راحت تره، برای که اینجوری دیگه قرار نیست حدس بزنه، فکر بکنه، بگه هست نیست، شاید، فکر نمی کنم، بعیده، اون از پادرش بیاره، برای که تمام عمرش با این لغت های لعنتی زندگی کرده. بنابراین شما فرضتون این بوده که من برم با یک کسی مثلا آشنا بشم، ازدواج کنم یا هر چیزی، یا تو رابطه ای برم که بچه داره، دیگه قرار نیست فکر کنم که ایشون آفتاب مهتاب ندیده. در نتیجه راحتم، ولی اشکال کار نیست که وقتی اون مشکل نشسته شما اونو در حد مطلقش حل کردی، نه میشه اون سر صدای دور بر نباشه عزیز. روزی
میخواهیم
نه سب کنید، اشکال کار در اینه که در آغاز شما مسئله رو در کلیت شرکه در جزئی نیست. جزئی یعنی چی؟ یعنی اون زمانی که مثلا این آدم رو میبوسید و فکر میکنید چقدر مثلا شما رو بوسید، ولی اون چون زودتر صورتشو مثلا آورد یا برد، خب این با دیگری زودتر میبرده یا میمرده، خب بیماری دیگه. یعنی شما جان
به چه بیماری هست اسمی داره؟
خب وسواسیست و بعدن یک احساس ارتباط همه چیز با همه چیز. یعنی من یک انتظاری دارم از مالکیت مطلق که اصلا معنایی نداره، هیچ آدمی نه ملک منه نه تو در اجاره منه، من دارم تو خیابون میرم اونم داره میره، اومدن گفتن تو خیابون هر جا که هستی این جای توه، دو متر که رفتی جلو جای تو دیگه، این جای تازه است، قبلی نیست. ما تو زندگیمون فکر کنیم همه خیابون مال ماست، به همینجاست که معتقدن همه جهان مال اوناست، همه مردم مال اوناست، همه باید دینشون یکی باشه، همه باید یه جور فکر بکنن. همینجاست که گرفتاری شروع میشه عزیز، و این تو وجود شما نشسته و شما حاضر نیستید قبول کنید که من با یک انسانی روبرو هستم که آزاده و فقط بر اساس قرارداد که به کسی پول میدم میاد 8 ساعت برای من کار میکنه، میاد 8 ساعت کار میکنه میره. ولی برای شما وقتی که کسی رو کارمند استخدام میکنید، کارمند نیست، شما مالک اونید که در گذشته ها بوده. به همینجاست که برخی از اوقات یه رئیسی کارمندی رو استخدام میکنه، بعد حساسه که این چرا پولش اینجوری خرج میکنه، یا چرا با اون آقا یا خانم خندید یا بود، برای که فکر کنه که اون رو که استخدام نکرده برای کار، کارش رو که نخریده، خودش رو خریده. و اینجا گرفتاری است عزیز. علتش هم این است که ما مالکیتمون محترم شمرده نشده، در مفهوم عمیق و سنگینش حسادت تو وجود ما نشسته، ما خودمون رو خدای مطلق جهان میدونیم که همه چیز باید از آن ما و در اختیار ما باشه، و چون حالا نیست ناراحتی. به همجاست که شرط اصلی سلامتی در اینه که من بدونم هیچ چیز ثبات و قراری نداره و همه چیز در جهان من نسبیه و همه چیز گذراست، هیچ چیزم شکل قدیمیش نره. یه بحث فلسفی وجود داره که جهان در هر آن میره به عدم و نابود میشه و دو مرتبه خلق میشه دیگه. یعنی این یه واقعیتی است که میشه بحثی هم کرد، یعنی هر شیئی که داره تغییر پیدا میکنه حالت قبلیش رو از دست میده، مربع حالت قبلیش رو از دست میده که میشه مثلث، یک کالا یه چیزی که من میخورم اون ماهیت خودش رو از دست میده که برای من میشه مثلا غذا یا انرژی میده، و این تبدیل به یک اعتبار مناش رفتن به سمت نابودی و دوباره خلق شدنی. یه آدمی که جهان رو به درستی نمیبینه، یه فرضی بر این داره که یه قطعیتی و یه ثبات مطلقی داره که همه باید همیشه بمونه اینجوری. به همجاست که برخی از اوقات ما انتظار داریم این آدم که اسمش میتونه یه رابطه باشه که مثل یه کودکیست یا مثل یه رودخانیست که هیچ آنش مثل آن قبلیش نیست، این باید به صورت مطلق همون جوری باشه با ما که همیشه بوده. یعنی که خیلی ها معتقدن من بعد از آشنایی و به تدریج این محبتش به من کم شد، اون کارهایی که برای من میکرد نمیکرد. خب معلومه نباید بکنه. اصلا مثل اینکه برگم این رودخونه چرا مثل یه لحظه قبلش مثل دیروز نیست. وقتی با جزئیات نگاه کنید یه رودخانه حتی شبیه یک ثانیه که یک صدم ثانیه قبلش هم نیست. و اینا برمیگرده به برداشت غلط از زندگی و از رابطه و از انسان عزیز. بنابراین شما قراره منطقا با خودتون وضع کنید که هیچ آدمی نه مال منه نه ملک منه نه من، قرار هست که همه چیز او به من مرتبط باشه، او آزاد آزاده، در حالی که کنار منه میتونه همه جور فکری غیر از اونی که من فکر میکنم هم داشته باشه و میکنه. بنابراین من در یه کلیت او رو میخوام. این ماشین الان مال منه. اینکه قبلا آهنش مال کی بوده، سنگ آهنش مال کی بوده، بعد از اینکه من فروختمش میره پهلوی کی، کی ازش چجوری استفاده میکنه، اینا دیگه وارد حریم وسواس و مالکیت مطلق میشه، نبودن امنیت و آرامش و انحصار. و بعدم یه سیستمایی اینو به ما یه جوری تلقین میکنن که باید چنین باشه، درست مثل یه بچه کوچکی که فرضش بر اینه که این موجود اسمش مادر منه، اصلا اسمش زن نیست، اسمش حتی مادرم نیست، اسمش انسانم نیست، نه این فقط مامان منه. شما نگاه کنید به گفتگوی بچه های کوچو، مامان منه، یا حتی میزنتش کنار، مامان منه، به مامان من دست نزن. علتش هم این است که در کودکی ما فقط وقتی به امنیت و آرامش میرسیم که مالکیت مطلق داشته باشیم. به همجاست که حرف این بوده که مالکیت بچه ها باید محترم شمرده بشه. اسباب بازی هیچ بچه رو به دست هیچ بچه دیگه نمیشه داد، لباس هیچ بچه رو به کسی دیگه نمیشه داد. به همجاست که من گفتم تو خونه‌ای که بچه دارید، مهمون دارید، اسباب بازی داشته باشید برای مهمونا. وقتی مهمون میخواد بیاد، اسباب بازی بچه‌هاتون رو جمع کنید بذارید که اینا مال اوناست، اسباب بازی مهمونا بیارید، حالا با اینا بازی میکنیم که خورد شد خراب شد هر چی شد مهم نباشه، برای که این مال مهموناست. در حالی که اگر شما اسباب بازی پسر دخترتون رو آوردید دیگری باش بازی کرد که دست اون باشه، بچه میتونه به هم بریزه. چرا سبب اینکه بعدا هم تعارف میکنید میورد و برو. اون دیگه شاهکار مهمان نوازی که سر کنید بیماری مهطلبی ماست. هیچ بچه اسباب بازیشو قرار نیست به هیچ کسی هیچ وقت بده، حتی وقتی که میبینو خودش نافتن. حالا اگه حرفی دارید بذارید پیام ما رو بشنیم، صحبتون با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن با ما باشید.
میگن یک مامو دو هوا میشه، این که غلطه، یک مامو دو هوا نمیشه.
چرا؟ اگه بشه خونه یا املاک مسکونی یا تجاری رو برای خریدار به زیر قیمت خرید و همون خونه یا املاک و یا مشابهشون رو به بالاترین قیمت برای فروشنده فروخ، اون وقت یک مامو دو هوا میشه.
من نسرین آشوری
و هومن جهانگرد
با سالها تجربه
در خرید و فروش خانه
و املاک تجاری و غیر تجاری
در جنوب کالیفرنیا
در خدمت شما هستیم.
310-295-1984 310-295-1984 عضو 08 Corporation Bearing Number 0188491
با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید.
Of Legends proudly presents چهارشنبه 25 نوامبر شب Thanksgiving در جایگاه سلاطین موسیقی جهان Microsoft Theater Los Angeles با صدای نسل دیروز امروز و فردا. مهین چهارشنبه 25 نوامبر شبی بی تکرار با اسطوره صدا و احساس. مجنونم
برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس بگیرید و یا سایت kabaletehran.com دیدن کنید.
مخور غم گذشته،
بلیط در axs.com، کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت kudu.com. ارائه ای از احمد مسعود.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم. به صحبتون بشنوید جان.
به خاطر خشم زیادی که داشتم و البته دلیل اولش افسردگی بود، یعنی بی دلیل حال خیلی بدی داشتم، احساس ناراحتی شدید، گریه کردم و اینا، رفتم دکتر و چند تا دارو عوض کردن، آخرش الان روی لودوز مثلا سیتالوپرامم و میخوام بدونم که آیا اینا همه به هم مرتبطه یا این که من باید روی چیزی فوکس کنم و مثلا با دکترم صحبت بکنم، چون احساس میکنم که خیلی منسجم و متراکم تراپی هم انجام نمیشه. در واقع میخوام بدونم روی کدوم قسمت هست این حالو.
من اولا خیلی اطلاعاتی راجع به شما ندارم. بذار چند تا سوال بکنم چون کم میگم. یک، شما چند سالتون؟
من 30 سالمه.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
من دامپزشکی خوندم ایران و اینجا توی دانشگاه و توی آکادمی هستم. ریسرچ میکنم.
به من بفرمایید که چند تا خواهر برادر دارید؟ چند تا خواهر برادر دارید؟ چند؟
یه برادر دارم 3 سال از من بزرگتره و همه ایرانن، من فقط اینجا تنها هم اینجا هستم.
ببینید عزیز، ماجرای شما یه سال بعد بذار باز بپرسم، زمینه افسردگی و وسواس تو خانواده پدری و مادری چقدر بوده؟
مادرم آدم خیلی وسواس و نگران و مضطربیه، ولی پدرم اینجور نیست، ولی مادرم رو من فکر میکنم افسردگی دارن. شما گفتین اگه یکی تصادف، یکی دیر میکنه، طرف فکر میکنه که حتما تصادف کرده مرده، ایشون همچین شوری هست.
غیر از مادر، خاله، دایی، پسر خاله، دختر دایی، کسی دارید مریض باشه؟
چرا، فکر میکنم خانواده مادریم همه یه درجه
رو واقعا. خانواده پدری چی؟
خیر، همچین
به این شدت. ببینید عزیز، شما زمینه ارثی هم دارید، فاصلتون البته خیلی مسئله ای نیست ولی میتونه باشه، یعنی یه مقدار برادر فشاری رو شما میگذاشته دور از چشم خانواده و بعدم مادر به دلیل وسواسش ناچار نمیتونسته توجه و محبت مناسب به موقع رو بده. ای بسا بیش از حد توجه میکرده که اون خودش مسئله ساز بوده. شما آسیب اونجا خوردید، زمینه ارثی هم داشتید، بنابراین شما یه مایه‌ای برای استراب و وسواس و ناچار افسردگی دارید. حالا این استراب و وسواس و افسردگی خیلی راحت در یه جامعه مانند ایران برای یه پسر میتونه به راحتی تبدیل به با علامت اصلی افسردگی نوجوانی، جوانی هم را باشه و اون عصبانیت. بنابراین اونم سر کلش پیدا شده. نتیجتاً اینو دارید. اما ماهیت مسئله به نظر من برمیگرده به نبودن توجه و محبت مناسب در کودکی و در نتیجه به هم ریختن امنیت و آرامشتون. شما چون امنیتتون و آرامشتون هر دو، یعنی هم درون یه سیستم هم پوشش بیرونش که امنیت به هم ریخته، شما تنها راهی که پیدا کردید که عبده در کودکی کاملا درسته مالکیت و انحصاره و بنابراین با اون خواستید یه جوری اوضاع رو کنترل کنید. خب حالا تونستید نتونستید شرایط رو براتون به وجود بزرگ سنید. حالا الان چیزی که میخوام بگم خیلی روشن عزیز، شما زمینه ارثی رو دارید، به نظر من آسیب سنگین کودکی رو دارید، اما تنها راه شما علاوه بر دارو درمانی برمیگرده به این که از نظر کاگنیتیو تراپی یعنی شناخت درمانی برخورد درست بکنید. چرا من اول که مورد توجه شما نبود رفتم وارد بحث که شما به دنبال چیزی هستید که اصلا وجود خارجی ندارد، یعنی گم شده ای دارید که نمیدونید کیست، دنبال یه چیزی میگردید که اصلا نیست. همیشه اون مثال من میذارم، دنبال یک کلاه سیاهی در یک اتاق مطلقا تاریکی میگردید که در اونجا اصلا کلاهی نیست و بنابراین هرگز چیز رو پیدا نخواهید کرد. بنابراین شما فکر کردید تنها راه امنیتتون دانایی نیست، مالکیته، و به همین خاطره که شما باید خودتون رو کمک کنید. اولا اینو به تدریج در خودتون کم کنید، دوم بگید من اصلا به دنبال هیچ قرارداد بلند مدتی نیستم. یعنی چی؟ یعنی حرف شما میتونه فعلا این باشه که من اصلا اهل ازدواج نیستم، من اهل دوست هستم با شرط موقتی بودن، من اومدم به شهرهای مختلف تو هتل‌های مختلفم، من دنبال خرید خانه نیستم، اینجا هم خونه من نیست، اینجا هتل محل اقامت منه در این شهر و به زودی هم از اینجا خواهم رفت. چون روزی که شما بخواید وارد مرحله جدی بشید یا یه انتخاب یا یه تعهد بلند مدت بکنید، مالکیت و انحصار میاد کار دستتون بده و اون وقت مالک اون آدم میتونید باشید و بعدم برای فهم او ممکنه همون کاری بکنید که بچه های کوچکی که آسیب دیدن میکنن، وقتی بهشون عروسک میدید در روده عروسک رو میارن بیرون، وقتی بهشون ماشین میدید خوردش میکنن، یعنی میخوان تاتوش رو در بیارن، وقتی بهشون یه پرنده میدید پروبالش رو میکنن. یعنی این اون چیزیست که فکر میکنن که اگر بدونم و بفهمم میتونم آروم بگیرم. شما بیش از اونی، نه تنها باید بدونی، نه تنها باید بفهمی، باید فقط مال شما و در انحصار شما باشه. و به همجاست که بیاید حرف شما این نباشه که من دارم دنبال خونه میگردم که میخوام خونه بخرم، حرف شما اینه که من میخوام امشب یه جایی بخوابم، همین، و بقیت هم امشبه، خوشحالم که فردام نیستم، نمیخوامم اونجا مال من باشه و متعلق به من باشه. شما باید با این سیستم خودتون رو خلاص کنید و الا به مجردی که شما نزدیک رابطه جدی بشید میخواید اون آدم رو ببلید که برای غیر از شما وجود نداشته باشه و این مشکل رو متأسفانه میتونید با بچه‌هاتون هم داشته باشید. به همین جاست که چون همونطوری که گفتم همه ما کم و بیش اینو داریم، مطالعات امریکا نشون میده که بچه‌ها تا زمانی که کوچکند و به پدر مادر میچسبند و پدر مادر رو اونا کنترل دارن، پدر مادرها بچه‌ها رو خیلی بیشتر دوست دارن تا اون زمانی که بچه‌ها مستقل میشن و دیگه مرکز زندگیشون پدر مادر نیست، دوستاشونند و بقیه چیزانو، بعدم گوش به حرفشون نمیدن و باشون مخالفت میکنن. بسیار از پدر و مادرها اونقدر علاقه ندارن، همین سبب میشه که بعد حرفشون که 18 سالت شد دیگه بزرگ شدی برو دنبال کاره، یعنی دیگه حالا من در مورد تو مسئولیت ندارم. و خیلی ها فکر کنیم این نشان دهنده این است که واقعا اینا به مرحله استقلال رسیدن. ابدا، اینا به مرحله رسیدن که فکر میکنن چیزی که من داشتم اون موقع وقت صرفش میکردم و مال من بود، حالا میگه اصلا مال من نیست، تازه به کمترین کسی که توجه میکنه منم، پس برو دنبال کار دیگه. برای که از اساس موضوع در همین ماجرای مالکیت بوده و باز به همین جهت است که وقتی شما مخالف میل پدر و مادر میل ازدواج کنین، اون مختصر شیر پاستوریزه هم که به شما دارن حرامتون میکنن، برای که من قراره تازه حالا به میل مادرم هم زن بگیرم یا شوهر کنم و قراره به میل اونا رشته تحصیلی انتخاب کنم. و قراره به میل اونا بچه بیارم و بعد بچه رو تحویل اونا بدم که اونا هر جوری که خوب مثل منی که خراب کردن خوب خرابش کنن. یعنی ببینید همه اینا تو هم گره میخوره. بنابراین موضوع شما موضوع عمومی است، فقط درجاتش کم و زیاده. یعنی همه توی غذاشون یه ذره نمک هست، ولی مال شما شوره شوره، برای که ظرف نمک رو توش خالی کردن عزیز. و بنابراین چاره شما جز این ندارید که از فکر این که من میخوام یه کسی رو پیدا کنم که یا خوب بوده یا خوب هست یا خوب میمونه بیرون بیاد. همچی کسی ما نداریم اصلا، همچین وجودی در هیچ زمینه، نه کار شما، نه ماشین شماست، نه همسر شماست، نه بچه های شماست. شما با یک موجود کاملا مثل یک گاز فراری روبرو هستید که مجرد که راهشگری اصلا همیز کجا میره. هر زمان که برای همچی چیزی آمادگی پیدا کردید، هر زمان که خواستید یه شب یه جا بمونید که اسمش هتل، اون موقع میتونید فکر این بکنید کجا برم. تا زمانی که حتمی است که یه خونه ای بخرم که برای ابد، اولا هیچ کس توش نباشه، نوساز باشه، بعدم هیچ کس بعد از من نیاد، بعد از مرگ منم نابودش کنن. این همون بیماری بوده که هندیا دارن، که وقتی میمردن زنشون هم با خودشون میسوزوندن، برای که بعد از من قرار نیست تو باشی، برای که تو مال منی و همیشه مال من بودی. بعدم بر اساس باورهای ابلهانه تر که این سرنوشت هست و این در زندگی قبلی بود و از طریق رینکارنشن اینجا ما باز به هم رسیدیم و حالا بعد از مرگ من هم بره. حالا جالب اینه که در قرن 21 یه دمون باورهایی که ریشش سوزوندن همسر بوده با مرد مرده، حالا آوردنش اینجا و یه دفعه فکر کنن یه شاهکاری کردن که ما زندگی قبلی داشتیم. این اقدار آدم هم عقباز و دروگو از طریق هیپنوتیزم این بازی ها رو راه انداختن، ولی هیچ دلیلی که براش نیست، سهل صد تا اشکال و ایرادی هم که براش وارد دارم جواب نمیدن. حالا یه عده‌ای که از دین و مذهب گریختند و اون برچسبای بد و منفی رو به خاطر هم واقعیت این محتوا هم به خاطر رفتار قبول ندارن، حالا یه دفعه حرفشون است که ما دیگه اسپریچوال شدیم. حالا اسپریچوال شدیم یعنی چی؟ هیچ کس هم تا به امروز تعریف نشه، هر کس معتقد اسپریچوالیتی تعریف داره این خط رادیو در اختیارش بدیم اصلا چی میگن. هیچ.
آی دکتر، آخرین چیزی که ذهن من رو مشغول کرده اینه که بعضی وقتا فکر میکنم که مثلا دلم میخواد که ازدواج کنم و بچه داشته باشم، نمیدونم اختلافی سنین با بچه‌ام خیلی میشه، از این فکر میاد تو سرم. با توجه به حرف شما فکر میکنید که الان اصلا جایی برای این
اصلا نیست عزیزم. شما ماجرا این است که چرا میخواید وقتی که کمی غیر عادی هستید عادی زندگی کنید، و اصلا به شما چه مسئله بچه، و اصلا فاصله پیدا میشه باز یعنی چی؟ چه تفاوتی میکنه که پدر 30 ساله یا مادر 30 ساله باشن یا 40 ساله؟ هم اینا اونقدر نقشه، حتی 5% 2% هم نقش نداره. ما مسائل دیگری داریم عزیز. بنابراین یه روزی خودتون خوب شدید، حالتون خوب شد، از این بازی انحصار مالکیت در اومدید، حرفتون این بود که من همسری میگیرم که بیشترین اوقات او و من با همین، این که او در ذهنش چه میگذره موضوع من نیست. روزی که به اینجا رسید که من بچه به این دنیا میارم که قراره بره، این پرنده‌ای که میپره و میره، هر وقت به این دوتا رسیدید و این براتون راحت و آسوده بود، برید ازدواج کنید. قبل از اون نکنید، بی خودی قفس نه تنها برای او، برای خودتون درست نکنید، برای که روزی که بخواید این چنین زندانبانی باشید از زندانی زندانی ترید. برای اصلا الان شما کالای ازدواج نیستید، هرچی هم دیر شد و خراب شد شد که شد، برای که هرچی درست کنید الان خیلی بدتر و خرابتر میشه. به همین سادگی. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحالم با تو صحبت کردم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. شنگان ارجمند، فقط اجازه بدید یادآور یکی دو چیز بشم. یکی این که آقای محسن محمدی امروز از ساعت 6 تا 7 و نیم کنفرانسی درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا، ADD، ADHD دارن که رایگان هست. دوستان میتونن تشریف ببرن. من چون خیلی مطمئن آدرس نیستم، فکر میکنم 15335 ماریسون ستریت هست در شرمن اوکس، ولی لطف کنید با خود ایشون تماس بگیرید. 818-451-66-66 451-66-66 بریا کد 818. آقای محمدی ورود آزاد رایگان هست برای این گفتگو. به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار. KSLA
WZ FM HD3 Los Angeles. KSWD FM HD3 Los Angeles.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-989-tasadof.com.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی. نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
Dr. Babak Kosari, Assistant Professor of Pediatric Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 Dr. Kosari. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655. 310-828-6655.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر